بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا خیر مقدم عرض میکنم خدمت خواهران بزرگوار و آیون علمایی که در محضر مبارکشون هستیم. این سوالی که من کردم که مقصود از حبیبت الحسین علیه السلام چیه، حاجه ها فرمود حالا حضرت رقیه، امام حسین علیه السلام احتمالا یه دختر دیگری هم داشته به نام خاوله و همون بله جنوب لبنان قبرشون هست، قبر سید خاوله و همین شهید سید حسن نصر الله هم تولیت حرم اونجا رو داره. یه حرم با شکوهی هست جنوب لبنان به نام سید خاوله. الان مجلسی تو بهارالانوار هم شرح حالش رو گفته ها، یعنی تو بهارالانوار هم سید خاوله اومده سو شرح حالش هست. آیه سید حسن نصر الله هم همین تولیت همین حرم سید خاوله رو داشت. یه موقع میخواستن که اون گنبد سید خاوله رو طلا کنند، همین به دستور آقای سید حسن نصرالله، و من مخالفت کردم، گفتم که این کار رو نکنید به خاطر اینکه اون خیلی نزدیکه به سر مرز اسرائیل دیگه، و گفتم که با اینجا که همش در مرز خطر و تهدید صهیونیستان که به هیچی قائل نیستن، هیچ احترامی بر کسی قائل نیستن، اینا حتما اینجا رو طلا کنید، میان میگیرند طلاشو میبرند، بی احترامی میکنند به حرم، و لذا خلاص من مخالفت کردم نگذاشتم که اونجا رو طلا کنند. ولی آقای سید حسن نصرالله میخواست که اونجا رو گنبدش رو طلا کنه. اونو میگه سید خاوله که حبیبت الحسین اون هست، خب رو قیم کست. تو پرانتز اینم خدمت تو عرض کنم که سر مقدس امام حسین علیه السلام کجا دفن شده، این اختلافیه. بعضی ها میگن که سر امام حسین علیه السلام به بدن امام حسین ملحق شده و تو کربلا دفن. بعضی ها میگویند که توی نجف کنار امیرالمؤمنین علیه السلام. بعضی هم بعضی مساجد توی نجف، سوریم نمیدونم حلب تشی بردید یا نه، حلب اونجا مشهد و نقطه هم حلب سوریه ها، که حالا مشهد و نقطه هم به خاطر اینکه میگن سر امام حسینی که اینجا آوردن یه قطر خونش افتاد اونجا، اونجا الان یه حرمی داره مشهد و نقطه. ولی احتمالا سر امام حسین علیه السلام اینجوری شد، بعد از جریان کربلا یزید لعنت الله علیه سر مقدس امام حسین رو تو خونه خودش رو نگه داشته بود، تو صندوق این سر رو نگهداری میکرد. یزید که به درک واصل شد، بچه های یزید این سر رو تو خونه خودش رو نگه میداشتن. بعد از این که بنی امیه منقرض شدن و حکومتش رو سرنگون شد، خب اینا فرار کردن، بنی امیه رفتن به مغرب، همیجای که الان کشور مغرب ها الان هم هستن، دا اولاد یزید همین الان توی کشور مغرب هستن، بهشون هم میگن یزیدی. جالبه اولاد حضرت زینب هم همینجور شده، اولاد حضرت زینب هم رفتن به مغرب که بهشون میگوین قبایل سوس. قبایل سوس یعنی خاندان حضرت زینب، یزیدی هم یعنی خاندان یزید لعنت الله علیه. هر دوتاشو الان تو مغرب هند. سر امام حسین رو بعد از این که این بنی امیه سرنگون شدن، سر امام حسین رو آوردن توی شهر اسقلان. اسقلان از شهرهای اسرائیل، همین الان جزء اراضی اشغالی سال 48، یعنی اولین جاهایی که اسرائیل گرفت شهر اسقلان. اسقلان سر مقدس امام حسین رو توی یه مسجد دفن کردن. سر امام حسین توی اسقلان بود، توی جنگ های صلیبی وقتی که این مسیحی ها داشتن حمله میکردند و میومدند تو کشورهای اسلامی، مردم مصر اومدن اسقلان نبش قبر کردن، سر امام حسین رو برداشتن بردن مصر که سر امام حسین دست این صلیبی ها نیفته. حالا خیلی هم داستان های زیادی داره سر امام حسین علیه السلام رو بردن مصر، رو الان توی مصر یه میدانی هست، میدان رأس الحسین که حرمیه، که یه حرم مال حضرت زینب توی مصر، یکی مال امام حسین که سر امام حسین اینجا دفن کردن، یکی هم مال مالکشتر که مالکشتر هم اونجاست. اینجایی که این سر مقدس امام حسین را دفن کردند، هر روز بلا استثناء، حتی اگه روزه عیدم باشه دا، این 365 روز سال هر روز بلا استثناء هیئت عزاداری هست اونجا و سینه زنی. مال سنی ها، شیعه که اونجا نیست، همین سنی ها، همین جایی که رسول حسینه، حرمش هم از حرم حضرت معصوم بزرگتر است، های مفصل. اینجا مقام رسول حسین علیه السلام و سنی ها اونجا میاند و عزاداری میکنند و همه میشه عزاداری است. این مرسی بود که جز اخوانی ها بود و رئیس جمهور مصر شده، اینا ها رئیس جمهور قبلی مصر. اینجایی که حرم امام حسین تو قاهره بالا سر در نوشته حسینون منی و انا من حسین، مرسی دستور داد، گفت که این سرده رو بکنند. حالا که گفت که اینو بکنن، مردم مصر اومدن جلوی این جا خوابیدند، گفتن اگر از رو جنازه ما رد شدید اینو بکنید و ما نمیگذاریم این کنده بشود تا زنده هستیم. هر کاری کرد دولت مصر که این سرده رو بکنه، نتونست. و یعنی اینقدر مردم علاقه دارن. حالا اینو خواستم بریم بگم که یعنی دختر امام حسین علیه السلام خوله در جنوب لبنانه، حالا علتی هم داره که چجوری ایشون رفته اونجا، حضرت رقیه هم که خب حالا همون شامه دیگه، و خود سر امام حسین علیه السلام هم توی قاهره است، حضرت زینب هم احتمالا تو قاهره است، این حضرت زینبی هم که توی شامه، این زینب بنت جهشه، نه زینب بنت امیرالمؤمنین، زینب بنت امیرالمؤمنین قاهره است. زینب بنت جهش همسر پیامبر تو شامه. خب حالا اینو بگذاریم، اما درباره حضرت معصومه سلام الله علیها، ببینید حضرت معصومه اولا شو خواهر امام رضاست، خواهری که از پدر و مادر یکیه، بقیه اولاد امام موسی بن جعفر علیه السلام از زنان دیگرند، ولی حضرت معصومه مادرش با مادر امام رضا علیه السلام یکیه. حضرت معصومه تقریبا 28 سالش بود که تشریف آورد به قم با یک کاروانی از برادرها و محرمها که حدود 70 نفر بودند، اومدن توی ساوه جنگ شد، همه برادرهای حضرت معصومه اونجا شهید شدن، اون 70 نفر. حضرت معصومه بعد از این که همه برادرها شهید شدن از ساوه اومد به قم و 17 روز توی قم بود و اینجا از دنیا رفت. موقعی که حضرت معصومه به قم تشریف آورد، قم یه شهر زرتشتی بود، تقریبا همه مردم اینجا زرتشتی بودند. زرتشتی ها یه معبدی داشتن به نام معبد آناهیتا، آتش پرستی، این چیزی هم این شاکمال اگر بدونید کجاست، اونجا ها بود، معبد آناهیتا. حضرت معصومه سلام الله علیها که تشریف آورد توی شهر، 17 روز بیشتر اینجا نبوده، ولی اکثریت مردم قم با همین 17 روز حضرت معصومه مسلمان شدند و شیعه شدند و شیعه هم شدند. بقیه هم یواش یواش شیعه شدند که دیگه دربس همه مردم شیعه شدند، یعنی این برکت حضرت معصومه بود. بعد از حضرت معصومه افرادی مثل اشعریون، علی ابن ابراهیم قمی، ابراهیم ابن هاشم، یونس ابن عبدالرحمن، حسین ابن سعید اهوازی، زکری ابن آدم، مثلا اینجور آدم ها که اینا واقعا هر کدام خودشون، هر کدام اینه که اسم بردم ها، هر کدامشون یکی مثل شابدالعظیمه بلکه مهمتر، یعنی خیلی اینا آدم های بزرگی هنده. مثلا یونس ابن عبدالرحمن خیلی آدم بزرگیه، یا همین حسین ابن سعید اهوازی. اینا بعد از اینکه حضرت معصومه تشریف آورد به قم، اینا هم اومدن قم و اینها تو قم شروع کردن به درس و بحث و تبلیغ و ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام و اینجوری خلاصه قم تماما شیعه شد. باش خباس قمی همین صاحب مفاتیح در یکی از کتاباش میگه 200,000 نفر اینجوری محدثین و بزرگانی اینو توی قم بودند و اومدن اینجا، مثل شیخ صدوق و ابن باقوی و صاحب کتاب کامل و زیارات، خلاصه از اینجا افراد خیلی آدم های بزرگی اومدن توی قم. و اون موقع به قم میگفتن جبل، اصلا قم رو بهش میگفتن جبل. از اصفهان بگیرید تا قزوین کل این مناطق جبل بود، جبل یعنی کوه، وقت اینجا رو میگفتن جبل. و اینا همه با اومدن حضرت معصومه سلام الله علیه و اینا همه شیعه شدند و مسلمان شدند. فرهنگ شیعی از قم وقت به شهرهای دیگه هم ترویج شد و سرایت کرد. حالا چند جمله کوتاه راجع به حضرت معصومه، گرچه حال فقط خواستم با این جملاتم اینه بگم ها که ببینید، یه دختر 28 ساله که مجردم بود چقدر تونست تأثیر گذار باشه که کل یک منطقه بزرگی از قزوین تا اصفهان شیعه بکنه. زرتشتی ها، مجوسی هایی که توی این منطقه بودن تماما شیعه شدند. تو قم یه فامیلایی هستن، همین الان تو قم یه افرادی هستن بهشون میگه اشعری، اشعری ها همین الان هستن دا. این اشعری ها پیغمبر صلی الله علیه و آله طبق یه روایتی فرموده الاشعریون منی، اشعریون مال منند، پیغمبر فرموده اشعریون اصالتا مال یمنند، یمنیت از یمن اینا اومدن به کوفه و اصحاب امام حسین که در کربلا شهید شدن 72 نفر 36 نفرشون یمنیه، همین شهدای کربلا ها 36 تاشون یمنیت که اینا همین اشعری هایی هستن که از یمن اومدن به کوفه خدمت سید و شهدا علیه السلام هم بودن، بقیهشون هم از کوفه اومدن به قم که هنوز که هنوزه تو قم هستند. اینا همینات این اشعریونی که از کوفه اومدن به قم همراه با خودشون فرهنگ حضرت علی علیه السلام را از کوفه به قم آوردند، یعنی اینا اومدن گفتن حضرت علی علیه السلام که توی کوفه بود این سخنرانی ها رو کرد، این مطالب رو گفت، این خطبه ها رو خوند، احادیث امیرالمؤمنین را از کوفه به قم اشعریون آوردند. خود این حرف الان منش اینه که ببینید یه دختر، یه بانو چقدر میتونه تبلیغ بکنه و تأثیر گذار باشه. این از نمونه های از این که یه دختر چقدر میتونه تأثیر گذار باشه دا. توی قاهره یه خانومی هست به نام سید نفیسه، سید نفیسه از اولاد امام مجتبی است، سن زیادی هم نداشته. این خانوم سید نفیسه اینقدر معجزه داره که وهابی ها که اصلا وهابی ها هیچی قبول ندارن دیگه، حتی وهابی ها میگن پیغمبرم معجزه نداره، ولی وهابی ها درباره سید نفیسه کتاب نوشتند که کتاب معجزات از سید نفیسه، وهابی ها کتاب نوشتن در این باره ها. یعنی اینقدر این خانم معجزه داره، خیلی یه خانم عجیب غریبیه. یعنی اینقدر اعتقادی که مثلا لورای خودمو به حضرت عباس دارند، تو اون منطقه سنی ها به سید نفیسه اینجور اعتقادی دارن. خیلی انسان بزرگواری، خیلی اینقدر تو اون منطقه فرهنگ اهل بیت علیه السلام ترویج شده که مثلا تو لیبی، کشور لیبی، شاید هیچ کس شیعه نیست، همه سنی اند، ولی تو کشور لیبی یه نفر رو نمیتونید پیدا کنید که اسمش عمر باشه یا ابوبکر یا عثمان، همشو سنی اند، ولی یک نفر اسم بچهشو عمر نمیگذاره یا عثمان یا ابوبکر، همه اسم بچهاشو حسن، حسین، علی، تقی، نقی، اینجوریه. این برکت همین اولاد رسول خدا و همین خانم سید نفیسه و اینا که رفتن تو اون منطقه و فرهنگ اهل بیت علیه السلام اونجاها ترویج کردن. به هر حال بگذاریم از این حرف، و اما راجع به این کار مقدس و با ارزشی که شما خواهران بزرگوار واجب فراموش شده، یه امر به معروف و نهی از منکر دارید. خب اولا این که یک تکلیف شرعیه، یه وظیفه دینیه که همه باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. امر به معروف و نهی از منکر فقط مربوطه به واجب و حرام هم نیست. اگر شما دیدی یه نفر غذا که میخوره با دست چپ میخوره، گناه که نکرده، اما یه کار مکروهیه، با دست چپ غذا خوردن مکروهه، اینجام جای امر به معروف و نهی از منکر هست. یعنی آداب شرعی، مسائل اخلاقی، اینها رو هم باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. احترام به پدر و مادر، این که نمیدونم با یه حرف پدر و مادر رو گوش داد، این یک بحث اخلاقیه، ولی نه امر به معروف و نهی از منکر توی اینم صدق میکند. این که نمیدونم بزرگان دین رو احترام بکنیم، این که خدای متعال در شب معراج به پیغمبر فرمود که یا احمد عظم اسمائی، ای پیامبر اسمهای منو احترام کن. همین که بیم اسم خدا، اسم پیغمبر و اهل بیت احترام بشود، مرادم اینه که امر به معروف و نهی از منکر مختص به واجبات و محرمات نیست، تو همه چیزه، توی مباح ها، تو مکروهات، تو چیزهایی که از نظر اخلاقی میگن خوبه یا از نظر اخلاقی فلان کارو میگن بده، توی اینا هم امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد. تفکر امر به معروف و نهی از منکر در واقع نقطه مقابل لیبرالیسمه. لیبرالیسم میگه هر کسی آزاده، هر کسی هر کار خواست بکنه، فقط با یک کسی مزاحم کسی نشود. ما میگیم که امر به معروف و نهی از منکر یعنی مزاحمت بر کسی ایجاد نکنیم، اما همیشه وظیفه ارشاد، راهنمایی کردن، تذکر دادن، اینجور وظیفه رو داریم. و شما خواهرانم هیچ وقت فکر نکنید که مثلا همه مثل خود شماند، مسائل شرعی بلدید، احکام خدا رو میدونید. بسیاری از مردم اولیات دین رو بلد نیستند. چند وقت پیش یک کسی اومده بود مکه برای حج، بعد میگفت من الان تازه فهمیدم امام سجاد مرده، تا حال خیال میکردم امام سجاد زنه. یعنی طرف اومده بود مکه برای حج انجام بده، هنو نمیدونست که امام ها زنند یا مردند. خیلی از مردم واجبات و محرمات و بلد نیستند. همین که بگید اصول دین پنجتاست، خیلی ها نمیدونند. تو همین قوم، تو همین قوم من دیدم آدمی که آدم مسن، نه آدم که حالا سنش کم باشد، آدم مسن، میگفت تا حالا نشنیدم که زنا حرامه. تو قوم، وقتی تو قوم یه کسی با سن بالا میگه تا حالا نشنیدم که زنا حرامه، وقت شما فکر کنی حالا مثلا تو شهرهای دور اونجا چی خبره؟ گاهی مردم اولیات دین رو بلد نیستند. یه وقت من تو اهواز داشتم سخنرانی میکردم، تو صحبتم گفتم که کسی که نماز نخونه میره جهنم. بعد از صحبت من یکی اومد گفت که اینا کجا گفتی هر کی نماز نخونه میره؟ گفتم خب این تو قرآن دیگه، قرآن میگه. گفت کجای قرآن؟ گفتم برو یه قرآن بیار تا نشونت بدم. این رفیق قرآن آورد نشونش دادم. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. این آیه رو برش خوندم تو اهواز. یادم تو یه شرکت بزرگم کار میکرد، گفت که من تا حالا نماز نمیخوندم چون فکرم میکردم که آخونده خودشون میگه نماز بخونید. حالا که دیدی نشونم دادی که تو قرآن داره میگه که کسی نماز نخونه میره جهنم، از این به بعد نماز من میخونم. یعنی میبینی بعضی آدم ها اینقدر از مسائل شرعی به دورند، مخصوصا آدم هایی که استاد دانشگاه باشند، استاد دانشگاه، آدمی که دکتر و مهندسه. اینه که دکتر و مهندس و استاد و فلانند اینا یه آدم هایی با سوادی هند، ولی تمام وقت خودشونو صرف همون رشته علمی خودشون میکنند، مسجدم که نمیرند، ابدا از مسائل شرعی اطلاعی ندارند. فلان دکتر و مهندس و فلان ها نه اینکه سر شلوغه، مسجد که نمیره، نماز جمعه که نمیره، فرصتم که نمیکنه که کتاب دینی مطالعه بکنه، نه نماز بلدن، نه روزه. بعضیاشون نه نماز نه روزه نه عبادت. یعنی این جور قشر تحصیل کرده گاهی وقتا خود اینا از همه بیشتر نیاز دارن به امر به معروف و نهی از منکر. و کاری که شما خواهران بزرگوار انجام میدید بسیار بسیار کار مقدس و ارزشمندیه. ببینید اون موقعی که شما یقین دارید تذکر دادن، نهی از منکر کردن بازم اثر ندارد، ولی بازم این کارو بکنید که لااقل اتمام حجت بشه. یک کسی که فرض کنید میبینید تذکرم بدید به درد نمیخوره دار، ولی بازم تذکر بدید. برای چی؟ برای این که به هر حال حکم خدا، دستور خدا گفته بشود، حالا عمل نکردنم که نکند. انشاءالله که خداوند به همه شما سلامتی بده و توفیق بیشتر، و کار شما خیلی کار ارزشمندیه. انشاءالله خداوند همه شما رو سلامتی و عاقبت بخیر انشاءالله عطا کنه. السلام علیکم و رحمت الله.